هشتگ خبر.
افزایش دو برابری تولید محصولات پتروشیمی. وزیر نفت در افتتاح سه‌طرح پتروشیمی گفت در این دولت تولید محصولات پتروشیمی افزایش دو برابری داشته است. بیژن زنگنه در آینه افتتاح سه‌طرح پتروشیمی افزود با ریل‌گذاری انجام شده و طرح‌هایی که پیشرفت فیزیکی مشخص دارند این مقدار تا پایان سال 1404 به بیش از سه برابر نسبت به ابتدای دولت می‌رسد. وی گفت امروز دو طرح مهم متانول و یک طرح فناورانه تولید کاتالیست به بهره برداری می‌رسد و تا پایان سال 13 طرح دیگر نیز به بهره برداری خواهد رسید که 25 میلیون تن به ظرفیت تولید پتروشیمی کشور می‌افزاید. خب دوستان عزیزم، روز به همگی خوش باشه. بهتون قول دادم که چند پیامک رو خواهم خوند. قرارمون با شما چی بود؟ روزهایی که من اینجا توفیق داشتم که در خدمت شما باشم، در مورد پیامک هایی که ارسال میکنید کمک کنید به بنده حقیر و ابتدای پیامکتون بنویسید که در مورد اون موضوع دارید پیامک ارسال میکنید که بتونم خیلی سریعتر به پیامک های شما دست پیدا کنم و بخونم. خب یکی از دوستانمون پیامک ارسال کردن و گفتن که چرا خانم میگی که الان ازدواج نکنیم، وقت مناسبی برای ازدواج نیست. آقای حسین از تهران هستن، به نظر ایشون فرصت بسیار مناسبی هم هست برای ازدواج چون خرجی نداره. آقای حسین از تهران، خب اگر میخواید یک مراسم خیلی خصوصی برگزار بکنید یا تشریف ببرید محضر، مبارکتون باشه. بنده عرضم این بود که اگر قرار برای این هست که میهمانی بگیرید نکنید اون کار رو که دیگران رو بهشون آسیب وارد نشود. اما اگر نظرتون اینه که بدون برگزاری میهمانی و جشن اتفاق میفته، خیلی هم مبارکه، چرا که نه. یکی دیگه از مخاطبان عزیزمون که اسم شریفشون رو هم ننوشتن، از استان گلستان پیامک ارسال کردن و گفتن که من از برج 11 سال 98 خونه هستم و تا کرونا رو شکست ندم نمیام از خونه بیرون. خب خوش به حالتون که میتونید خونه باشید. خب خیلی از عزیزانمون نمیتونن این مدت زمانی که شما منزل تشریف دارید خونه باشن و مجبور هستن در محل کارشون حاضر باشن برای امرار معاش، و اینو به فال نیک بگیرید دیگه. براتون آرزوی صحت و سلامت داریم. خطاب ما بیشتر و صحبتمون روی صحبت ما با عزیزانی بود که هر روز ناچار هستن در محیط کارشون حاضر بشن، در سطح جامعه حاضر باشن، که بیشتر باید مراقبت کنن از خودشون و حواسشون باشه و به این شکل کرونا رو هم شکست بدن. فرصت بشه دوباره برمیگردم سامانه پیامکی و پیامک های شما رو خواهم خون. سامانه پیامکی 3036-37 هم در اختیار شماست. اما ناماوران صنعت عنوان برنامه یه که همکارانم آماده پخش کردن، دعوت میکنم با هم بشنویم تا بعد.
ناماوران صنعت. روایتگر هزاران قصه پرنشیب و فراز از نامداران صنعت ایران. به نام خدا. سلام، وقت بخیر میگم به شما هر جا که هستید و هر زمانی که صدای منو میشنوید. من علی نیکزاد هستم و این برنامه ناماوران صنعت که از رادیو اقتصاد پخش میشه. یه آدمی مثل من زندگیش به همین شکل طی میشه، یعنی عدد عمرش فقط زیاد میشه ولی بهره‌وری نداره. اما آدمایی هستن که هر سال از زندگیشون خیلی پر برکته، پر از سود و فایده است برای جامعه. این آدما انتخاب میکنن که برای مردمشون کارهای بزرگی انجام بدن. طبیعیه که این راه سختیه، اما حاصل موانع و گرفتاری های این راه تجربه های ارزشمندیه. این تجربه ها باید ثبت بشه برای نسل های آینده. این ثبت تجربه هم البته کار بسیار مهمیه، کاری که رادیو اقتصاد داره انجامش میده به واسطه یه برنامه نام‌آوران صنعت. ما تجربه های تلخ و شیرین صنعتگران پیشکسوت این دیار رو ثبت میکنیم. شما هم اگر صنعتگر پیشکسوتی رو میشناسید که فکر میکنید تجربیاتش باید ثبت بشه و لازمه که مردم داستان زندگیش رو بشنون، اسم و مشخصاتش رو برامون ارسال بکنید به سامانه 30036-37، سامانه پیام کوتاه رادیو اقتصاد، صدای اقتصاد درونزای ایران. خب، کسانی که در طول هفته‌های گذشته شنونده برنامه نام‌آوران صنعت بودن میدونن که ما در طول دو هفته گذشته و در طی دو برنامه گفتگو کردیم با آقای طاهری بهبهانی، پیشکسوت صنعت بانکداری در ایران، که تجربه‌های فوق‌العاده‌ای داشتن در حوزه بانک، مدیریت بانک، چه در داخل کشور چه در خارج کشور. و گفتگوی ما در طول دو برنامه نیمه کاره موند، یعنی ما مجبور شدیم که از ایشون، هم ایشون خسته شدن، همین که ظرفیت بیشتر از طول دو برنامه شد، برای همین ازشون خواهش کردیم که در هفته‌های آینده ما دوباره خدمتشون برسیم و بخش سوم زندگی ایشون رو از زبان خودشون بشنویم و ببینیم در طول سال‌های گذشته در حوزه بانکداریش تجربیاتی داشتن. خیلی خیلی جالبه. همینجا ازتون دعوت میکنم که برنامه های هفته آینده رو پیگیری بفرمایید که این گفتگوی جالب و جذاب رو از دست ندید. اما این برنامه، روزی روزگاری صنعت، روایت های شیرین زندگی صنعتگران پیشکسوت. به روایت‌های جذاب پیشکسوتان صنعت از گذشته‌ها گوش بسپارید. به قصه‌های تلخ و شیرین صنعتگرانی که سبب ساز پیشرفت‌های صنعتی شدند. نام‌آوران صنعت، رادیو اقتصاد. میخوام ببرمتون به دفتر مردی که شاهد حاضر و ناظر بخشی از تاریخ صنعت ایران بوده و حالا در سن 85 سالگی من روبروشون نشستم و چقدر خوشحالم که حضور دارن، هستن و ما این امکانو داریم تا زندگیشون رو از زبان خودشون بشنویم، نه به واسطه یه جستجو در اینترنت. دفتر این مرد در منطقه‌ای در مرکز تهران، جایی که هنوزم میشه ساختمان‌های قدیمی رو دید و هنوز تبدیل به ساختمان‌های بلند مرتبه و جدید نشدن. دفتر مهمان این برنامه هم در یکی از همین ساختمان‌های قدیمیه که ما رو به حضور پذیرفتن. و اگر به احتمال صدای غیر از گفتگوی ما شنیدید، به این خاطر که ما در استودیو نیستیم و اومدیم در دفتر کار جناب مسعود تهرانچی، جایی که وقتی واردش میشید ناگهان انگار سوار بر ماشین زمان بر میگردید به 50 تا 60 سال پیش. اتومبیل های مشهور قدیمی که ماها دهه 50 و 60 فقط در کارت بازی بچگانه میدیدیمشون و حالا فقط در اینترنت میشه تصاویرشون رو دید، اینجا جلوی روتون به صف پارک شدن. دیدن یک آمبولانس قدیمی وسط پارکینگ کنار خودروهای کلاسیک، کرکره های قدیمی روی پنجره، ماشین تایپی که اقلن 50 سال از عمرش میگذره و اگر کامپیوتر و لپتاپ و گوشی همراه روی میز این مرد سپید موی و خوش لباس نبود، واقعا امکان نداشت متوجه گذشت زمان در این دفتر بشید. گفتگوی من با جناب مسعود تهرانچی، پیشکسوت صنعت خودرو، متولد 3 آبان 1314 رو بشنوید حالا در سال 1399. جناب تهرانچی سلام و درود بر شما.
سلام عرض میکنم به تمام ملت ایران
لطفه.
من خوشحالم که در این جلسه صحبتی رو شروع کنم، چون در سنی هستم که تمام بلند و پستی های دنیای اقتصاد، فرهنگ، بهداشت و مسائل دیگر رو طی کردم و تقریبا میتونم بگم این صحبت من رو میتونین به نام یه وصیت‌نامه تلقی کنین. خلاصه زندگی من از 15 سالگی شروع میشه که همش دنبال رفع مشکلات بودم و وقتی 20 سالم شد، من اون موقع رئیس اتحادیه نمایشگاه‌های اتومبیل شدم، یعنی جوانترین رئیس اتحادیه من بودم.
چقدر زود رسیدیم به 20 سالگی. برگردیم به 1314 اگر موافق باشی.
بله، من در سال 1335 با توجه به این که در کشور وسیله نقلیه عمومی نبود.
خیلی زود رسیدیم آقای تهرانی. من میخوام ببینم اصلا کجا به دنیا آمدی، تو کدوم محله تهران به دنیا آمدی؟
من متولد تهران هستم، میدان شاپور، خیابان مهدی خان، در اونجا به دنیا آمدم.
الان بهش میگم وحدت اسلامی.
بله، کردم وحدت اسلامیه. از همون لحظه هایی که احساس کردم خودم رو میشناسم، شروع کردم به فکرهای مردم، نه فکرهای خودی. اصلا ذات من مردم بود نه خودم.
آقای تهرانچی عزیز، مدرسه‌تون رو به یاد دارید؟ 7 سالگی رفتید کلاس اول یا نه؟
بله همون 7 سالگی کلاس اول.
مدرسه‌تون همون نزدیک همون محله‌ای بود که فرمودید؟
بله.
بازیاتون چی بود در مدرسه؟
همین بیشتر والیبال و فوتبال.
والیبال؟
والیبال و فوتبال بازی می‌کردیم. وقتی که من کلاس 7م بودم، یه خانم معلمی داشتیم به نام ایران خانم.
ایران خانم
یه جمله به من گفت که این همیشه صدلوحه زندگی من بود. گفت راستی کن که راستان رستن، در جهان راستان قوی دستن. این جمله بود که این خانم معلم در همون سال اول مدرسه‌ای که من رفتم به من اینو یاد داد و همیشه این صدلوحه زندگی من شد.
بعدها قشنگ شکل داد به مسیر زندگیتون و کارهایی که انجام دادید. چند تا خواهر برادر بودید؟
ما جمعاً 5 تا خواهر برادر بودیم، یه خواهر و 4 تا برادر.
چهار تا
پسر.
خیلی وضعتون خوب بود؟
وضع فامیل ما خوب بود، یعنی درد پاه بودن، ولی من اصلا سیستم زندگی ما از خانوادم سوا کردم.
همین، چون شما سختی زیاد کشیدید.
بله.
من برای همین پرسیدم که شما در خانواده مرفه که این امکان دارید از پدرتون از خانواده پول بگیرید، حمایت مالی بشید. خیلی نیازی نباشه حالا سر کار برید، ولی خیلی زود دلتون خواست که بزنید به جاده سختی. یعنی شما سختی رو انتخاب کردید و کارهای خیلی بزرگی انجام دادید که حالا در طول برنامه بهش میرسیم. مدرسه‌تون رو تا چه سالی خوندید؟
من مدرسه‌مو که هم دبستانی که میرفتیم و دبستان و بعدم دوره‌های فنی رو دیدم، بعدم رفتم نظام دوره‌های بستر اوردونانس ارتش رو دیدم، دوره افسری که در
اون دیگه میشه احتمالاً 32-33 درسته؟
بله، اونجا بعد از اونم که اومدیم و شروع کردیم به فعالیت. اولین کاری که من شروع کردم برای کارم این بود که اومدم طرح ریختم چه همه اتوبوسرانی تهران با اتوبوس‌های چوبی بود اون موقع.
بازم زود رفتیم. من دلم میخواد یه کمی شنونده هامون از تهران سالهای 1320 بشنون. تهران این که چه شکلی بود و مخصوصا جایی که شما زندگی میکردی مرکزیت داشت، رونق عجیب و غریبی داشت. نه. مردم خیلی در تکاپو بودن و اون بخش مسکونیش هنوز پررنگ بود، هنوز این شکل تجاری نشده بود و به عنوان یک سال مشخص توی دوربری ها کسی خودرو نداشت از بستگان؟ یا
چرا خودرو داشت؟ دایی من یه ناش داشت که عکسشون هم بهتون نشون میدم. من وقتی همون 4-5 سن بغل اون ناش من عکسی دارم من که گرفتم.
ولی تهران اون موقع اینقدری ماشین زیاد نبود.
هیچی، یه چند تا شبلت بود و فورد بود و ناش بود. مهم اینجا بودش که از کوچکیم اصلا به خانواده خودم اتکا نکردم، یعنی خود ساخته بودم. حتی امروز که 85 شده پدرم مرده، یک لیاری از ثروت پدرم پیش من نیومده. گفتم هرچیه به خواهر برادرم بدیم. به مادرم هم که دختر همون شخص مقاطع کار ارتش بود اتکا نکردم و تا امروز سن نار از ارچیه پدر مادرم تو زندگی من نیومده و هرچی بوده از خودم اومده. یعنی من وقتی که 14 سالم بود قلکم و که قلک گلی بود اون موقع داشتن همم هنوزم هر ایدیامو جمع میکردم سنال اینا رو جمع کرده بودم 14 سالم بود یه رقم خوبی من داشتم اون موقع 401 تومانی جمع کل تمام ایدیایی که داده بودن من با این 400 تومن شروع کردم اولین کاری کردم یه اتومبیل BMW ایزتا بود 3 چرخ بود اومده بود یه دونه بیلان اونو خریدم تعمیر کردم
توی 15 سالگی؟
بله این تقریبا میشد 18 سالگی
از کجا یاد گرفتی تعمیر اتومبیل
خود به خود چه موتور موتورسیکلت رو این بود من این تعمیر کردم اونو فروختم بعد هم ماشین خریدم فروختم تعمیر کردم تا به اینجا رسیدم که همون موقع به فکر حمل و نقل عمومی افتادم
خب برید راجع به سالهای 1328-29-30 اینها صحبت میکنید اولا قبل از این که من این سوال رو بپرسم به من بگید که تا دیپلم تونستید ادامه تحصیل بدید یا نه
دادیم کرد. ادامه دادیم بعد اومدیم گرفتیم و بعد اومدیم اون دوره دانشگاه نظامی و من دوره اردنانس رو دیدم دوره افسری رو دیدم و رشته خودرو رو رشته اردنانس و خودرو موتوری من بودم
توی ارتش رشته خودرو رو
انتخاب کردم همونجا شدم بعدم دوره نظامم شدم رئیس انتظامات و دژبانی اداره حمل و نقل باغشاه یک در باغشاه دست من بود رده های 1 و 2 و 3 و 4 که تعمیرات خودرو ارتش بود زیر نظر من بود من رفتم روی کار مثل رفع مشکلات خودروی مملکت
یه وقت هست ما راجع به امروز میگیم امروز در پارکینگ هر جایی رو که باز میکنید 2 تا 3 تا خودرو میاد بیرون بله. از دل هر خونه 2 تا خودرو بله. یه خودرو بله. حداقل دیگه بله. یک خودرو میاد بیرون بله. ولی شما زمانی مکانیکی و تعمیر خودرو رو یاد گرفتید و برش مسلط شدید که
خیلی کم بود
ماشین تو تهران خیلی کم بود
اصلا شما به ندرت همش درشکه شما میدیدید بیشتر اون موقع زمان شما درشکه میدیدید
از شما خیلی
میدیدید.
کار سختی انجام دادید خیلی جستجوگر بودید
خیلی و اون علاقه من به نوآوری بود هر کاری که من کردم برای اولین مرتبه در ایران انجام شده
اون موقع خودرو هم کارکردش همین جوری بود یعنی اساس کار خودرو همین بود دیگه بالاخره چرخ میچرخید
ما میگرفتم خودروهای که مشکل داشت میگرفتم و درست میکردم و بعدم خودم شروع کردم به طراحی ساخت خودرو و یه خودرو ساختیم و حالا داستان خیلی طولانیه
از ارتش که آمدید بیرون
از ارتش که اومدم بیرون
دیگه ادامه ندادید یعنی یه افسر ارتش نشدید که نظامی بشید
فقط اون خدمت پست ضرورت رو همون موقع من پست سرهنگی داشتم همون موقع استتوان دو بودم بله پست سرهنگی داشتم در این انتظامات دژبانی اداره همون من بودم و رده های
سطفان بودید اما جایگاه سرهنگ جایگاه بود بخاطر تخصصتون در خودرو
و مورد اعتماد اون بسیار فرمانده بود و
20 سالگی اومدید بیرون
و بعد همین کار خودرو رو ادامه دادم قبل از اینکه برم ارتش برم شرکت واحد رفتم یعنی به این ترتیب که سال 1335 مشکلات حمل و نقل بود اتوبوس‌های چوبی بود در تهران من اومدم فکر کردم مطالعه کردم یکی از رفقام یه روزنامه آورده بود از آلمان عکس بنز انداخته بود اتوبوس رو مکاتبه کردیم و با کمک دایی خودم و که اون موقع به نام مهدی کوشانفر بود اونم آدم بسیار خلاقی بود 50 تا اتوبوس ما آوردیم 50 تا اتوبوس آهنی موتور جلوی بنز آوردیم
اتوبوسایی که ما داشتیم اون موقع چه شکلی بود که شما
همه شولد و فورد و اینا شاسی بودن اتاق چوبی بودن مسگرآباد اتاق می‌زدن اینا رو اون شاسی بودن بردن ماشین اتوبوس نمی بردن اتاقای چوبی با چوب درست میکردن حتی اون موقع اینا اولی که درست کردن صندلی نداشت اینا
یعنی میستادن
میستادن با تنابی که سر تا سر این ماشین بس مردم خودشون به تناب گیر میدادن بعد یواش یواش پیتلوی میذاشتن چارپایی میذاشتن سوار میشن
در دهه 20 اواخر دهه 20 مثلا یا اوایل دهه 30 اتوبوس در تهران دست کم اتاقش چوبی بود شاسیاشو از برندای آمریکایی می آوردن اتاقش چوبی بود و به جای میله تناب وصل می‌کردن مردم تناب رو نگه می‌داشتن بعد یه مدت هم پی طلبی میذاشتن به جای صندلی. صندلی نداشت.
بعد یواش یواش دیگه صندلی گذاشتن و اون دستگیرها رو گذاشتن. اون اتوبوس ها اون موقع بود که ما عالی ترین اتوبوس رو آوردیم.
شما اولین بار با اتوبوس که فرمودید مال اون برندی که مربوطه به کشور آلمان، چه شکلی آشنا شدی؟ تو روزنامه دیدی؟
روزنامه که آورده بودن عکس اتوبوس ها بود. ما گفتیم خب چرا اینو نیاریم. بعد اومدیم و رفتیم 50 تا اتوبوس رو بردیم، یه خطی درست کردیم دور تهران به نام خط کمربندی.
چه شکلی تماس گرفتید اون موقع که امکانات تماس فعلی نبود؟
بعد یک
آلمان بست... اون طرف کره زمین
بله.
بود. چه شکلی؟
بعد علتش این بود که برادر زن دایی من مقیم آلمان بود، با اون مکاتبه تلگرافی شد که
تلگراف زدید.
بله تلگراف زدیم و دعوت کردن و رفتیم این اتوبوس ها رو آوردیم.
چجوری رفتید؟ زمینی رفتید یا هوایی؟
هوایی رفتیم.
این مهرآباد تازه راه افتاده بود.
بله مهرآباد هوایی.
هواپیما چه شکلی بود که
ملخی بود دیگه، ملخی و داستان زیاد.
اولین تجربه سفر هوایی شما این بود که رفتید آلمان.
مطالعات ما سبب شد که 50 تا اتوبوس اومد، یه خط کمربندی درست کردیم.
اونجا رفتید خود کارخونه اون برندی
اون
که
برندی که بود.
رفتید اونجا باهاشون مذاکره کردید، قبول کردن؟
بله قبول کرد.
شما اولین بار این اتفاق افتاد.
بله و هر اتوبوسی هم حدود 54000 تومان تمام شد.
هر اتوبوسی 54000 عدد قابل توجهی بود. اینا رو چجوری آوردید ایران؟
اینا دیگه خودش زمینی اومد. اینا زمینی اومد تعدادیش که
با چی می آوردن؟ یعنی
مسافر با خود راننده از اونجا گرفتیم آوردیم. یه تعداد دیگه هم آخر سریاش که با کشتی اومد، اونایی که
میومد بندرعباس.
من بندرعباس از اونجا اومدش بیرون. ولی در کل قضیه این وقتی که ما این اتوبوس دور تهران راه انداختیم مثل شهر فرنگ بود و از ایستگاه اولین ایستگاه ما آب کرج قدیم بود که الان بلوار کشاورز شده میدونه
ولیعصر.
از اینجا حرکت میکرد میرفت خیابون شهباز. اون موقع از شهباز میمد مولوی میمد سیمتی، دور تهران یک قرون میگرفتیم
یک ریال
و این دور میزد دور تهرانو و این یه شده بود هم برای مسافر هم گردشگری. یک قدم میدادن دور تهران میگشتن، خیلی جالب بود. بعد شرکت واحد درست شد.
خب یعنی همین قبلش ما نهادی به اسم شرکت واحد داشتیم؟
نداشتیم، فقط ما بودیم.
خب این اتوبوس ها رو آوردید، با کی صحبت کردید تو دولت؟ با شهرداری صحبت کردید؟
با شهرداری بود. اونجا یه سازمان اداره خاربار شهرداری اینا مدیریت میکرد. بعد اون اتوبوس ها اومد و بعدم شرکت واحد رو این ایده ما درست شد و ما این اتوبوس ها رو تحویل شرکت واحد دادیم 50 تا. بعد اینا رو پولش نمیدادن. من برای این که بتونیم این شرکت واحد رو راه بندازیم، پرسنل خودمون رو که در شرکت کمربندی بود دادیم به شرکت واحد. مثلا رئیس امور مالی مون شد رئیس امور مالی شرکت واحد. و من مدت 2 سالم شرکت واحد بودم، به دلیل که هم تجربه‌مو بدم هم راه بندازم رئیس طرح و برنامه شرکت واحد. بعد از اون جریان که خب پولامون رو تقریبا گرفتیم و سر سامان پیدا کرد،
تونستین مطالباتتون رو بگیرید.
بله،
این بگیریم. زمانی که شما رئیس طرح و برنامه شرکت واحد بودید و شرکت واحد تازه راه اندازی شده بود، مربوط میشه به چه سالی؟ حضور ذهن دارید؟
مربوط میشه به سال 38 تا 40.
رفقا دور تهران که میگن از میدون ولیعصر فعلی دور تهرانشون شروع میشد، میرفتن خیابون 17 شهریور فعلی
آفرین.
که اون زمان بهش میگفتن شهباز. بعد میرفتین توی مولوی، برمیگشتین دوباره
سیمتی جی، از جی شروع میشد
برمیگشتید به
همین جا. بعد میمد به بلوار همین کشاورز فعلی یا آب کرج.
بله این دور تهران بود اون زمان، بدونید دیگه. سالای 37-38 دور تهران این بود. یک قرونم کرایه سواری این اتوبوس بود دور تهران. ما داریم با مسعود تهرانچی پیشکسوت صنعت خودرو صحبت میکنیم، کسی که کارهای بسیار بسیار بزرگی انجام داد در این صنعت و در حوزه‌های دیگه فعال بود سالهای طولانی و کارهای مهمی انجام داد. سختی‌های بسیار زیادی هم متحمل شد اما حاصلش برای مردم و جامعه بسیار مثبت و خوب بود. شما برنامه نام‌آوران صنعت رو میشنوید از رادیو اقتصاد. نام‌آوران صنعت، روایتگر سرگذشت پیشکسوتان صنعت ایران، نام‌آوران صنعت، روزگار سپری شده پیشداران صنعت ایران، نام‌آوران صنعت، منبعی برای آنان که در پی استفاده از تجربه گذشتگانند. پنج شنبه ها رأس ساعت 18 موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. نام‌آوران صنعت. شنوندگان عزیز، دارم گفتگو میکنم با مسعود تهرانچی، پیشکسوت صنعت خودرو و سازنده اولین آمبولانس در ایران، در برنامه نام‌آوران صنعت از رادیو اقتصاد. زمانی که شما رئیس طرح و برنامه شرکت واحد بودید، در اون زمینه فعالیت میکردید، آروم آروم خطوط اتوبوسرانی تهران رو داشتید چک میدادید دیگه، که اتوبوس ها از کجا به کجا برن، کجا ایستگاه داشته باشه، کجا مسافر سوار بشه نشه، ولی یه جایی تموم شد، شما از شهرداری آمدید بیرون از شرکت واحد.
بعد از شرکت واحد رفتم دوره نظام. از دوره نظامم که کار اونجا تموم شد، دایی من اومد و من گفتش که ما یه کارخونه داریم در آبلی، چون مدیر عامل بانگ اصناف بود اون موقع، دایی من
بانگ اصناف،
اون تر بانگ اصناف هم تر خود من بود، که گفتیم هر کسی ده یک سنفی داده بیام یه بانگی درست کنیم، که وقتی این بانگو ما تأسیس کردیم یادم میاد روز من با دایی میمندم از میدون چهارراه استانبول، اون موقع صف وایساده جلوی فروشگاه فردوسی قدیم توی کوچه که با اون جای بانگ بود، من به دایم گفتم این همه جمعیت بعد با فروشگاه فردوسی، دیدیم نه، کسایی هستند که عاشق خریدن سهام بانگ اصناف بودن. همه اومدن بانگ اصناف اسم نوشتن، سهام خریدن، بانگ اصناف درست شد، بانگ اصناف اومد یه وامی داد با آبلی فعلی، همین بانگی که کارخونه آبلیه که میدونین کجاست، اونا ورشکست شده بودن. من از نظام که اومدم بیرون همون روز یادم میاد، لباسمو داشتم در مورد حمام رفته بودم بیام بیرون، دم دایم خونه نشسته، گفت بیا با هم بدن شیم بریم آبلی. من برد آبلی، گفت تو باید بشی مدیر عامل آبلی. گفتیم چرا؟ گفت 300 هزار تومان بدهی داره به ما، اون موقع 300 هزار تومان رقمی بود و 2300 هزار تومان هم به بنیاد پهلوی بدهکاره، چون زمینش مال بنیاد پهلوی بود. ناخودآگاه دیگه من از اون روز دو سال من شدم مدیر عامل آب معدنی البرز و آب معدنی آبلی و راه اندازی برق کل آبلی از دو تا ژنراتور بزرگ داشتیم 300 کیلوواتی پارالل کردم با همینا رو، برق اونجا رو دادم، حتی برق من بردم تا مبارک آباد نزدیک پیست آبلی، من برق و سراسر آبلی من بردم و آبلی رو رسوندم به جایی که سودآور شد و مالیاتش هم پرداخت کردیم. خیلی جالبه، مالیات بدهی داشتیم به وزارت داره، مالیات غیر مستقیم، من اومدم یه شیشه آبلی رو بردم انیستو پاستور و انیستو مواد غذایی تجزیه کردیم دو آبلی رو، در اومدن گفتن آب نمک و شیر و گاز، گفتیم آقا اینا مالیات داره؟ آب گفتن نه، گفتیم گاز مالیات داره؟ گفتن نه، گفتن نمک مالیات داره؟ گفتن نه، گفتم شیر مالیات داره؟ گفتن اینا جز ما بودیم جز لبنیات، معاف کردیم اون 300 هزار تومانی که به مالیات بده اونجا معاف شد، منم تولید از 3000 تا رسوندم به 76 هزار رو پای خودش وایساد. اومدم گفتم دایی جون ماموریتم تموم شد، این آبلی و این تو دیگه من کاری با آبلی ندارم.
دو سال، ظرف دو سال اینجا رو
سرخا کردی، دو سال احیا شد که عکسش، من یه دونه بطری ساختم 12 متر طول این بطری بود، یعنی با اسکلت فلزی ساختم روش، اون موقع پلاستیک نبود دیگه، با حسیرهای جلو پنجره بستمش، بردم سه قسمت کردم، با تلری بردم مابین هتل قدیم و جدید رامسر، کنگره پزشکی رامسر که اونجا بود، این بطری رو به اون عظمت گذاشتم که فیلماش هم دارم الان، عکسش هم دارم، همه مردم اومدم گفتیم آقا دو قابلی بخورین. یکی از ابتکارات من به فکر افتادم بیام که یه سرسامانی به مسائل خودرو بدم، در اون موقع اتحادیه وجود نداشت، یعنی از اول زمان مظفرالدین شاه که وارد ایران شده بود تا اون موقع اتحادیه وجود نداشت، همه معاملات ملکی ها تعمیرگاه ها ماش خرید و فروش میکردن. من